بسم ربك الذي خلق.
در حال باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه به شهر مقدس قم رو تبریک میگم و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما ولایتی آوران و ولایت باوران. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشاءالله که بتونیم از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن، از معارف قرآن برای شما بیان بکنیم و پاسخ بدیم به شبهات جریان الحاد و اباحه که هر روزه و هر لحظه سعی میکنن که نور خداوند رو خاموش کنند. یریدون لیطف و نور الله به افواهم والله متم نوره. در این برنامه هم از محضر استاد ارجمند فرهیخته گرامی، استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد بهره‌مند هستیم و توفیق داریم که در خدمتشون باشیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن و شبهات شبکه‌های وهابی و شبکه‌های بی‌اعتقاد و جریان الحاد و اباحه رو پاسخی کوبنده بدن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. هم از اینکه قبول زحمت فرمودید تبریک میگم خدمتتون. مناسبت روز رو
سلامت باشید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ورود فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها به شهر مقدس قم، خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که مشمول عنایات و شفاعت این بیبی بزرگوار باشیم که اتروبوی اهل بیت رو در واقع در این شهر مقدسی که ما درش هستیم همواره داره و دروازه ورود به اهل بیت هست. شهر مقدس قم بناش و در واقع هویت اصلیش به همین کریمه اهل بیت برمیگرده. من مقدمتاً یه نکته رو عرض بکنم با مناسبت همین ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم. واقعش اون حضرت خودش یک شخصیت بی نظیر هست در بین امامزادگان. دلیلش هم روایات، دلیلش خود وجودش، یعنی شخصیتی که در حول محور این شخصیت حوزه علمیه شکل میگیره که منبع جوشان مکتب اهل بیت میشه و شخصیتی که خب فراوان از کراماتش، علما، بزرگان، ادبی که در مقابل ایشون دارن حکایت از این میکنه که چقدر عظیم هست. در روایتی از امام صادق علیه السلام قبل از اینکه پدر حضرت معصومه به دنیا بیاد، روایت از امام صادق علیه السلام داریم راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها که به شفاعت او جمیع شیعه یعنی این چه مقام بزرگی از شفاعت است که جمیع شیعه رو میتونه شامل بکنه و همه رو در بر بگیره با شفاعت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روایت زیارتنامه او. خب زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه از برادرش امام رضا علیه السلام
ما است. چند تا زیارتنامه امامزاده هستش که منصور
بله خیلی خیلی کم از زیارتنامه های معصورهی که از یک امام معصوم راجب غیر امام صادر شد این زیارتنامه است که امام رضا علیه السلام تعلیم میده که وقتی که اونجا رفتید برای زیارت به چه صورت خطاب بکنید. در خطابها این نشون میداد که حضرت فاطمه معصومه از چه عظمتی و چه منزلتی در درگاه در واقع معصوم برخوردار است، چون ائمه اینطور نیست که حالا چون او خواهر است از این حیث حرف میزنن. بله از باب این که حق هست حرف میزنن، و الا حضرت امام رضا علیه السلام خواهران دیگر هم دارد، اما معصومه چیز دیگه هست. از اسمش هم که باز پیداست، اسمش هم معصومه نیست، فاطمه هست، اما معصومه لقبی است که باز در روایت به حضرت داده شد. معلومی که او برخوردار از یک مقام بلند اسمت گونه هست. البته اسمت درجاتی داره، ما اون اسمتی که برای اهل بیت قائل هستیم اون یک شأن دیگه ای داره، و الا او معصومه است واقعا. چرا؟ برای اینکه در لسان امام معصوم این عبارت صادر شده، و در اون عبارتی که میگه فئن لکی عند الله شأن من الشأن، این عبارت هم حاوی یک مطلب بسیار بلندی است. امام رضا داره در واقع به ما تعلیم میده که شما وقتی که رسیدید کنار قبر حضرت فاطمه معصومه، چون حضرت فاطمه معصومه قبل از امام رضا از دار دنیا رحلت فرمودن، میگه وقتی رسیدید بهش بگید فئن لکه عند الله، نزد خداوند برای تو مخصوص تو شأنا من الشأن. این یعنی چی؟ یعنی شأنی است از شؤون. شأنا را در واقع با تنوین آورده و نکره آورده، یعنی بسیار عظیم، یعنی شأنا عظیما، یک جایگاه عظیمی تو در پیشگاه خدا داری. همین خودش حکایت از این میکنه از چه معرفت بلند و والایی برخوردار است که به این مقامات عظیم رسیده، و تعابیر دیگه‌ای که در اینجا هست در زیارتنامه حضرت معصومه به هر حال نشون میده که یک شخصیت بی‌نظیری است. در این حرم ما به همه معصومین داریم سلام میدیم، خود این یک رمز است، به همه معصومین سلام داده میشه که او دروازه این مسیر هست، و از اینجاست که ما به اهل بیت راه پیدا میکنیم. در خدمت هستم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، امیدواریم که عنایت ویژه بکنه حضرت فاطمه معصومه، همونطور که به علما عنایت کردن در فهم نکات علمی، به برنامه ما تا قرآن رو بهتر و بیشتر متوجه بشیم و این شبهات ما رو از مسیر حق منحرف نکنه. از شبهات روزی که مطرح شده جناب استاد رسام نژاد در باب بحث قرآن، این که قرآنی که 1400 سال پیش اومده، اصلا که هر کتابی که یک زمان دوری از زمان ما بخواد بیاد، آیا این اصلا میشه، اصلا موضوع میشه حرف زد از این که یک کتابی احکامش برای همه زمانها باشه و به درد همه زمانها بخوره؟ و آیا اصلا این قرآنی که ادعا میکنن مسلمانها برای همه زمانها هست، این ادعای خود قرآن هست، یا این اون آرزوی مسلمانان بوده و هست که جریان اباحه و اون کسانی که خداوند رو قبول ندارن شروع کردن به این شبهات و پراکندن این شبهات در فضای مجازی؟ اگر موافق باشید بله. شبهه رو ببینیم و برگردیم. شبهه رو هم ببینیم.
در مورد قرآن من گفتم هیچ جایی توی قرآن نوشته نشده. این میل و علاقه مسلمان ها بوده، یا در واقع ساخته توهم مسلمان ها که بگن خیلی خوبی شد اگه قرآن برای همه تاریخ بود.
بله جناب استاد رستم نژاد، این میگه وهم مسلمان ها بوده که میگن خیلی خوبه که قرآن برای همه تاریخ بود، برای اینکه مثلا دین ما ابدی باشه، اون دین عند الله الاسلام و اینها همه اینها محقق بشه. ممنون میشم پاسخ.
بله عرض کنم که خب من از نگاه درون مذهبی طبعا پاسخ میدم، برای خاطر اینکه ایشون ادعایی کرده نسبت داده به قرآن، قرآن نگفته. اینه که ما باید ببینیم اصلا قرآن گفته یا نگفته. این ادعای ایشون که قرآن نگفته ولی مثلا این توهم مثلا مسلمین خودشون تو این خیال هستن. ببینید اولا اصل بر این است که وقتی که یک کتابی نازل شد، یک پیامبری مرسل شد، اصل بر تداوم است مگر دلیل بیاد. پس این خلاف اصل نیست، این طبق اصله. این دلیل نمیخواد چون طبق اصله. ببینید پیامبر نماینده خداست. ما درون مذهبی که میگیم یعنی این فرض رو بر این گذاشتیم که ما قبول داریم به قرآن یه نسبتی داده، ما میخواییم این رو تحلیلش بکنیم. پیامبر نماینده خداست تا کی؟ تا زمانی که باز از طرف اون فرستنده، اون کسی که نماینده رو ارسال کرد به عنوان پیامبر، نماینده دیگه‌ای که ناسخ شریعت قبل باشه نفرستاده، تا اون زمان این ادامه دارد. پر اصل بر تداومه. حتی نسبت به شرایع پیشین ما میتوریست، یعنی اون زمانی که حضرت ابراهیم میاد و خداوند حضرت ابراهیم رو امام ناس قرار میده، اصل بر تداوم است. اصل بر این است که هست تا ناسخی بیاد. این اصل عقلایی هم هست، یعنی بنای عقلا هم بر همین است. فرض بفرمایید اگر برای انتخاب وکیل یا کفیل انسان حدی قرار نداد، مطلق و مرسل قرار داد، یعنی ارسال داره، به معنای این است که حدی از اول معین نشد، خب اون کسی که این وکیل رو وکیل خودش قرار داد تا کی وکیلش هست؟ تا زمانی که عزلش نرسد. اصل بر تداوم. جاهای دیگه هم همین کارو میکنن.
در امور اداری همین همه میگن همین دستور دارید. سابق وقتی به نقض میشه باید یه دستور جدیدی بیاد که
باید دستور یا دستور جدید بیاد یا از اول بگن که این محدد به یک زمانی است، معجل به یک عجله خاصی است. وقتی که نشد، وقتی که نیست، اصل بر این است که پس باقی هست. خیلی خوب. آیا بعد از پیامبر اسلام کسی آمد که بگه من نماینده خدا هستم؟ پیداش کنید. بگه من یک کتابی آوردم. بعد از حضرت موسی آمد، حضرت عیسی بود. بعد از حضرت عیسی هم آمد، پیامبر اسلام بود. خب بفرمایید بعد از پیامبر اسلام کی اومد که ادعا بکند و مردم هم بپذیرند به عنوان نماینده خدا؟
رسول الله قبل هم که مبشر بودن و مبشر
همه هم مبشر بودن، همه هم بشارت دادن.
پیامبر مبشر نبود، بلکه در مورد وصی خودش هم گفت الا انه لا نبی بعدی.
لا نبی، بله، تصریح شده به این که نبوت نیست. حالا پیامبر فرمود هیچ، خود قرآن فرمود. ایشون میگه قرآن
ادعای اسلام شناسی میکنه،
ادعا میکنه. این که قرآن خودش داره به پیامبر میگه که ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی چه؟ یعنی تمام شد، یعنی دیگه پیامبری بعد از این وجود نداره و نمیاد. نبوتی نیست که بخواد پیامبری به عنوان نبی بعد از این ظهور داشته باشه. پس بنابراین این قرآنی که داری نسبت میدید در این قرآن نیست، ظاهرا خودش در توهم است. این که نسبت داده مسلمین در توهمن، خودش در توهمه. چرا؟ برای اینکه در قرآن که این خبرها نیست. قرآن محکم با صراحت بیان کرد تو دیگه آخرین نماینده من هستی. وقتی که میگه تو آخرین نماینده من هستی یعنی چه؟ پس معلومی که همون عقلی که گفت خدا، نه هر کسی، اون عقل فطری، اون کسی که از عقل فطریش داره استفاده میکنه، خدا باید دارای نماینده باشه و الا لغو این خلقت میشه بی هدف.
پس باید نماینده‌ای داشته باشه که از من بشر چه میخوایی، چه چیزی را از من اراده کردی. هیچ کس به من نمیگه، لغو است، این عقل نمیپذیره. پس خدایی که منو آفرید و منو مسخر بر همه کائنات قرار داد که من این رو به تبع، یعنی خودم دارم وجدان میکنم و میبینم که خودم مسلط بر تمام این عالم هستم و بر انرژی های این عالم و قدرت این عالم، من هستم که میتوانم مهار انرژی های این عالم را در اختیار بگیرم، مهار طبیعت را در اختیار بگیرم. حالا اگر من بلد نیستم، من بلد نیستم، اما دارم این کار رو میکنم. خب این همه رو به من داد، از من چی میخواد؟ عقل نمیپذیرد که من هیچ پیامی از طرف خدا به من نرسد. عقل نمیپذیره، میگه باید یک کسی باشد به من بگد که از من چی میخوای. همه عالم رو برای من خواستی که من میبینم. همه عالم، ماه اگر داره میدرخشد، داره به من میگه من تقویم تو هستم، من زمان سنج تو هستم. من البته یک فایده و خاصیتشو میگم، ده ها شاید صد ها فایده دیگر داشته باشه. خورشید داره میچرخه، فصول داره میچرخه، زندگی داره میچرخه، همه طبیعت داره میچرخه، برای منه. حتی حیوانات مسخر منن، همه در تسخیر منن، من انسان، من نوعی انسان. خب من برای چیم؟ من برای کیم؟ یه سوال بزرگی اینجا میمونه. اگر پاسخ دادیم، عقل است که پاسخ میده، میگه باید پس نمایندهی باشد. عقل دنبال نماینده خدا میگردد که از اون نماینده بپرسد بگو خدا از من چی میخواد. دنبال وظایف خودشه. من از اون خالقی که این همه را در اختیار من قرار داد و خود من را هم خلق کرد، من چگونه از اون خدا تشکر بکنم؟ کجا پیداش بکنم؟ او دارای چه تو اوصافی است؟ چه توصیفی می شود از او کرد؟ ببینید اینا سوالات عقل است. پس اینطور نیست که همینجوری بگیم پیامبر آمد و ما هم تعبدن پذیرفتیم. نه، عقل ارشادمون کرد به این که بپذیر، به این که این درست است. پس عقل صحه گذاشت بر پیامبری، مصداقش هم رفت پیدا کرد. ببینید عقل هدایت کرد. فرعون به موسی چه گفت؟ گفت که اگه تو راست میگی نماینده خدا هستی، پس نشانه بده. عقل فرعون است که داره بهش میگه بله، ما با نشانه ها صدق پیامبرمون رو فهمیدیم، دونستیم که درست است. همه اینا پس از درون عقل بود. همون عقل به من میگه امروز هم باید پیامبری یا ادامه پیدا بکنند، همچنان برای پیامبری این صفحه و پرونده باز باشد، یا اون نماینده آخری باید به من بگد که دیگه بعد از من پیامبری نمیاد. و گفت که تو رسول الله هستی و خاتم النبی، دیگه تمام شد، من حرفامو با بشر گفتم، بیشتر از این نیاز ندارم. این نکته اول. نکته دوم که یه قرده با عقل و با منطق و بنای عقلا جفت و جورش کردم، که اگر یک مخاطب غیر دینی هم داره گوش میکنه، بداند که ما مستنداتمون فقط الفاظ نیست، نقل نیست، نه عقل ما هم هست. نکته دیگر، خب شما گفتی که در قرآن نیست، چند تا آیه برات بیاریم میفهمی اسلام شناس.
حالا آیات تلویحی که بسیار زیاده، تصریحی. آیات صریحی
تصریحی هستن. ببینید میگه تبارک الذی، دوستان اگر سریع این آیه رو بیارن، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. فرقان یعنی همین قرآن، اسم دیگه قرآن فرقان است. الفرقانی که در خود قرآن داریم، یک سوره به نام فرقان داریم، چون فارقه، جدا کننده بین حق و باطل است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. بعد چی میگه؟ میگه لیکون للعالمین نذیرا. عالمین یعنی چی؟ تا این قرآن، میگه قرآن نگفته، قرآن درباره خودش داره میگه، یا تا این عبد، فرق نمیکنه. یکون للعالمین یعنی برای جهانیان نذیر باشد، بیم دهنده و هشدار دهنده باشد. للعالمین یعنی بخشی از مردم، یعنی یک مثلا مدتی از زمان، نه اطلاق دارد. این یه آیه للعالمین نذیرا دارد که و اوحی الی هذا القرآن، و شده به سوی من این قرآن، لانذرکم تا شما را انذار بدم. این کم مخاطبش اون مسلمین موجود عصر پیامبران، لانذرکم بهی و من بلغ. این من بلغ یعنی چی؟ و هر کسی که این خبر و این کتاب و این نصوص بهش برسد، یعنی مایی که الان به ما رسیده، تا فردای قیامت آدمایی که میان و به اونها میرسد. توهمه یا خودت تو توهمی؟ این صریح آیه قرآن است. میگه و اوحیه، وحی شده الیه، به سوی من پیامبر، هذا القرآن. خدا داره دستور میده به پیامبر که تو اینجوری بگو. از اول آیه میگه قل، تو اینجوری بگو به مردم، بگو لانذرکم بهی، تا من انذار بکنم به وسیله قرآن شما را. و من بلغ یعنی و من بلغه هذا القرآن، یعنی هر کسی که این قرآن خبرش به او میرسد. آیا این به معنای این است که یعنی فقط مخاطب اون روز؟ اون روزم که گفته جدا کرده، لانذر رکم یعنی شما یه مخاطبین موجوده از پیامبر که مخاطب اول بودن. و من بلغ، و من بلغ من موصوله است، من موصوله از اون الفاظی است که شمول داره، عمومیت داره، اطلاق داره، تا جلوش نگیری او میره و هیچ کلامی، هیچ الایی، هیچ استثنایی هم جلوشو نگرفته. یه آیه دیگه هم بخونم که شبیه این زیاد است. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس. کافه یعنی چه؟ کف دست رو کف دست میگن، کافه هم از همین جاست، ریشش رو میگن از همین است، چون با کف دست آدم جمع میکنه. کافه یعنی همه. ما تو را نفرستادیم الا کافتن للناس. للناس یعنی چی؟ للناس یعنی در واقع للانسان. خب جناب متوهمی که اومدی مثلا اظهار فضلی کردی، نسبت دادی به مسلمین که در توهمن،
که مسلمانان توهم
در توهمن، شما جز ناس هستی یا نیستی؟ یا خودت اصلا جز ناس نمیدونی؟ این ناس یعنی هر کسی که آدم است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، خطابات قرآن. خطاباتش چی کار بکنیم؟ میگه یا بنی آدم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم. بنی آدم یعنی
بنی آدم هستی یا
حالا شما یه متوهم
داروین هستن؟
بله بله، جز بنی آدم حساب میشی یا جز بنی آدم هم نیستی؟ خیلی خوب، اگر خودت رو استثنا کردی ما حرفی نداریم، اما قرآن داره با بنی آدم، بنی آدم یعنی آدمیزاد. گاهی به یه عبارت دیگه میگه، میگه یا معشر الجن والانس.
اون که دیگه
یعنی چی؟ معشر به معنای جماعته، ای جماعت جن و انس. دیگه قرآن با چه زبونی بگه که تو از توهم خارج بشی؟ پس قرآن فرمود، صراحت داره، هیچ گونه هم عرض کنم که مثلا نمیشه معنای دیگه ایش کرد، یه جور دیگه معنا بکنیم. ناس رو بگیم ها ناس یعنی فلان، ناس یعنی ناس، بنی آدم یعنی بنی آدم. اصلا وقتی که قرآن میگه یا ایها الناس، خب یعنی چی؟ یعنی ای همه ی انسان ها. پس بنابراین قرآن ادعایش هم همین است، راجع به پیامبرش هم همین رو فرمود که تو هم که اومدی، ما تو را فرستادیم برای انسان ها جمیعا. گاهی میگه کافتن، فراوانم از سوال من یه بخشی از آیات. یا مثلا میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این یعنی چی؟ للعالمین یعنی چی؟ ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای جهانیان. میگه نه، این فقط مال قوم عربه، ربطی به ما نداره. چی قوم عربه؟ پیامبر عرب بود، نه پیامبر پیامبر عرب بود. میبینید؟ اینا خیلی قاطی کردن این رو. اینجا اصلا بحث زبان نیست، بحث اون آورده هست، آن چرا که هدیه کرده به بشر هست. مگه کسی میگه که ایدیسون ببینیم چه زبانی دارد، این مال برق، مال مثلا، این چه ربطی دارد؟ این یک نوری را در اختیار بشر قرار داد، این نوری ظاهری است. قرآن میگه من نورم، اونی که لیخرج از بله ناس من از ظلمات الى نور، منم دارم این نور رو برات میارم. این دیگه مال منطقه و مال زبان و مال مباحث طبیعی بشری اصلا ربطی به این ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این فقط نمایندگی کرده. خب میخوام بگم که پس بنابراین ایشون خودش باید از توهم خارج بشه. مسلمین توهم نکردن. اگر میخواهید نسبت به قرآن بدید، میخواهید مثلا بگید که میشناسید قرآن را، این آیات را هم ببینید که بیشتر از این ضایع نشید.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. ادامه دار این یا به گویی ها و این توهمات، یه بخش دیگری از این توهمات رو باز دوباره با هم میبینیم و برمیگرد.
اتفاقا اگه الان هم میومد قرآن، مطمئن باش 1400 سال دیگه، یعنی یه قایص قوانین منسجم میآورد، الان 1400 سال دیگه وضع کاملا عوض بشه، اون موقع شما میگید که خب
بله قبول 260. من قبول این حرفت قبول دارم. شما میگین که قوانین اسلام به درد امروز نمیخوره، من این حرفت قبول دارم. قوانین اسلامو به درد امروز نمیخوره، هیچ کم نباید دنبال بکنه. ما امروز قوانین دنیای مدرن امروز از قوانین اسلام به شدت برتره. این حرفتو قبول دارم.
بله جناب استاد رستم نژاد، دارن میگن که خب هر زمانی اصلا به اسلام کار نداریم، میگیم میشه یه کتابی بیاد یه مدت زمانی ازش بگذره، باز دوباره قوانینش صادق باشه. اصلا کاری به دین و غیر دین بودن و اینها نداریم. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست که با گذشت زمان، مخصوصا این زمان طولانی، اون قوانینی که بشر میاد برای زندگی طبیعی خودش استخراج میکنه با توجه به امکانات جدید، یافته های جدیدش، بخواد به درد این عصر حاضر بخوره. اون مثلا کتاب قرآنی که شاید در زمان خودش خیلی متمدنانه هم بوده. یه بحثی که اینجا هست، یه در واقع باعث توهم اینها بوده، یه توهمات مقدماتی، یه چیزی هست که به نام، حالا علمی تر میگن منطق دیالکتیک و منطق استاتیک میگن، چون حقایق هم اصلا ثابت نیست و دیالکتیک هستش، که مرحوم علامه طباطبایی این رو پاسخ مفصلی دادن و شهید مطهری هم تو اون اصول فلسفه و روش رئالیسم همون درس ها رو بردن. یه مقدار هم اگه بتونید در مورد این برای ما صحبت کنید که اصلا ریشه این بافته هایی که آقا قرآن و دین به درد جامعه امروز نمیخوره از کجا بوده و جوابش اون است.
بله، عرض کنم که اگر ما بخوایم بگیم که در این عالم اموری وجود دارد که ثابت نیست و از متغیرات است، تغییر می کند، یه همچی چیزی وجود دارد، چون تغییر هست، مثلا در ابزار، ما در علوم ابزاری خب تغییر کردیم، اون موقع وسائل و امکاناتی را که بشر استفاده می کرده در حد چوب و سنگ و یه مقدار حالا اینها رو فرض تبدیلش بکنه به یک ظرفی، یک مثلا وسیله سطحی، و یا مثلا حالا شمشیر مثلا در حد فرض در جنگ ها استفاده بکنن. الان ببین بشر به کجا رسیده.
جنگ الکترونیک.
بله خب ابزار تغییر کرده، خب پس چون داره عالم به این معنا تغییر میکنه، این رو تعمیمش بدیم، بگیم یعنی همه چی تغییر کرده،
حقایق هم تغییر،
بله
حقایق، دو تا چهار تا قبلا دو تا چهار بله. بود الان دو تا میشه،
مثلا ریاضیات هم تغییر کرده، مثلا قوانین فیزیک هم تغییر کرده، قوانین شیمی هم تغییر کرده، هیچ دانشمندی این رو نمیپذیره. ببینید یعنی چی؟ مثال خیلی ساده عرفی بزنم، بگیم در زمان قدیم چشم میدید، حالا تغییر بکنه گوش بذار ببینه، تغییر دیگه، همه چی داره تغییر میکنه، میخندن با آدم. یعنی چی؟ قوه بینایی، قوه بینایی ابزار خودش رو داره، چه الان باشه، چه میلیاردها سال قبل باشه، چه میلیاردها سال بعد باشه، این همین است.
فقط شما میتونی مجهزترش بکنی، عینکی الان اومده،
اون ابزار است. حالا راجع به ابزار و تغییر ابزار میخواییم بحث بکنیم. پس خیلی چیزا در این عالم است که از ثوابت است، معنا ندارد که بگیم که همه چیز این عالم تغییر میکنه، چون ایشون این فرضی که میگه باید همه چیز تغییر بکنه. اما اگر یه بخشی تغییر میکند، بخشی تغییر نمیکند، پس بنابراین از کجا قرآن جزء اونایی است که تغییر کرده، احکام دین جزء اونایی است که از متغیرات است، از کجا؟ اینجا باید تازه بحث بشه. یا باید بگیم همه چیز تغییر میکند که این گوینده خودش هم ملتزم به این نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه هزاران چیز در وجود خودش، یعنی هیکل خودش وجود داره که امکان ندارد تغییر بکنه. همون ریاضیاتی که گفتید معنا ندارد، عقل اصلا نمیپذیرد.
مفهومی مثل عدل
امکان ندارد، مفهومی
مثل بدی، خوبی، بل. همه اینها.
پس بنابراین من همین در مادیاتش الان هستم، مفاهیم رو الان کار ندارم، یعنی اون مسائل متعالی اخلاقی بشری که اصلا قابل تغییر نیست، اونا هم اتفاقا از ثوابته. اصلا بدن، طبیعیات، در همین استدلالی که حضرت ابراهیم برای نمرود آورد،
بله،
گفت که خدای من،
الذی حاج ابراهیم ربه ان آتاه الله الملک قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم ربی الذی فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
فبها من المغرب. گفت شما بیا اینو عوضش بکن. خب از زمان حضرت ابراهیم تا الان چقدر گذشته؟ هنوز عوض نشد. میشه اصلا عوض بشه؟ یعنی یک روز پاشیم ببینیم که آفتاب از طرف غرب داره طلوع میکند، نه از طرف شرق. هیچ بشری اینا رو نمیفهمه. آقا اینا از ثوابته.
قرآن هم اینو بیان کرد، یه نوع تحدی هست دیگه، که بله بله. که ادعای خدایی و تسخیر جهان و ابرقدرتی و اینها میکنید، بیاید اگه میتونید
بیاید تکون بدید، بیاید همین طبیعیات رو تغییر بدید. پس هزاران، صدها هزار، میلیون ها، بفرمایید هر چی میخواهید عدد رو بالا ببرید، من میگم جا داره. این عالم طبیعی است، امکان تغییر ندارد. بگی آقا تا الان سنگ سخت بود، حالا از این بعد آب باید سخت باشه، میگه آب تا آب است مایع است، قابلیت تغییر نداره. فکر کنم کافی باشه. پس این ادعای مزخرفی است که آقا همه چیز تغییر کرد، پس بنابراین قوانینم باید تغییر بکنه. حالا میگیم اینقدر عجله نکن، صبر کن، بیا با هم بریم. همه چیز تغییر پذیر است، این غلط است. نه تو عالم فیزیک، نه تو شیمی، نه تو طبیعیات، نه تو نمیدونم ثوابتی که در علوم مختلف وجود داره مثل ریاضیات، امکان ندارد تغییر بکنه. آقا دو 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 تا چهار تا اون موقع بوده، ما الان پیشرفت کردیم، حالا باید بشه 10 تا. یعنی چی؟ بگه مثلا قوانین جبر و قوانین اینا، این اصلا معنا ندارد. پس بنابراین شما وقتی که نگاه بکنی، ثوابت عالم خیلی غلبه دارد و بیشتر است از متغیرات عالم. متغیرات عالم مال چیه؟ مال ابزار انسان است، نه حتی مال حیوانات. حیوانات هم هیچ تغییر نکردن و هیچ تغییر نمی‌کنن،
مگر اینکه شما دستکاریشون بکنید.
اون باز با انسانه، با دخالت انسان است. و الا حیوانات محدوده تغییرشون البته هست، یه در واقع به طور طبیعی سیستم بدن رو خدا یه جوری خلق کرده، بدن حیوانات رو و انسان رو، که خود را همسانسازی داره با محیط خودش. کم کم مثلا یه حیواناتی هستن اول در دریا افتادن، پارو نداشتن، مثلا دم نداشتن که بتونه اینا رو تو دریا تو آب حرکت بده. کم کم خودشون رو همنوای محیط میکنن. اما این میلیون ها سال طول میکشه، اینطور نیست که فورا این اتفاق بیفته. خب اونا بسیار محدوده، اونا کل عدمه به قول ما. اونی که تغییر کرد قوانین بشریست، نه چیزی، قوانین تابع ابزار، نه قوانین تابع معنویت انسان و روحانیت انسان. خوب اینات بکنید چه عرض میکنم؟ باز اینجا منطقه اصلی بحث است. ببینید شما اسب و نمیدونم شطور شما شده در مسافرت ها الان هواپیما، ابزار است. اما انسانیت شما قبلا یتیم نوازی خوب بود، مهمان نوازی خوب بود، انسان بودن، ادب داشتن، احترام داشتن، همینه که پیغمبر آورد، غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، سرقت نکن، قبلا خوب بود. آقا الان بذاریم کنار، الان دیگه ما پیشرفته شدیم. بازم بهت میخندم، مگه پیغمبر چی آورد؟ پیغمبر اومد که ابزارت رو بسازد، که آقا تغییر کرد. ببینید این از اون نفهمی هاست که مرتکب میشن، خیال میکنن که پیغمبران آمدن که ابزار زندگی انسان را، اتفاقا نگاه نکردن به این قسمت، نگاه نکردن. چرا؟ بلد نبودن؟ نه، موضوع بلد بودن و بلد نبودن نیست، نباید وارد میشدن. چرا؟ برای خاطر اینکه اونا میخواستن اولا خود انسان را انسان بسازن. شما ابزار بسازی در حالی که او انسان نشده باشد، یعنی انسان قرآنی نشده باشد، مؤدب به آداب اخلاق دینی نشده باشد، چه کارش کردی؟ شما یک کپسول بسیار خطرناک رو با یک کبریت هم آتش زدی. تا الان با شمشیر به زحمت یک نفر رو میکشت، الان با بمبش هزاران نفر رو میکشه. تو این کارو کردی. پیامبران نمیان که بشر رو مجهز بکنن به ابزاری که هنوز خودش آدم نشد. پیامبران آمدن انسان را بسازن. نکته اینجاست. حالا که اینطوری شد، ببینید درست من برعکس میگم و عقل هم اینجا حالت اقناع دارد. چرا؟ میگیم اگر انسانی که یه شمشیر دستش بود با زحمت میتونست یه نفر دو نفر رو غارت بکند، این انسان غارتگر رو که پیامبر آمد سلمانشون کرد، بوزرشون کرد، مقدادشون کرد.
ذات انسان هستش در آیات قرآن، و این کانون من قبل لفی زلال مبین کلا ان الانسان لیطغى.
اون انسان، اون انسان طغیانگر یه شمشیر داشت. ما طغیانشو درست نکردیم، طغیانگریشو حل نکردیم، اومدیم دستش چی دادیم؟ الان اومدیم با ترقی علم و ابزار و ساخت و چه و چه، اومدیم یک کلید دستش دادیم، گفتیم اگه فقط فشارش بدی میتونی کل عالم و آدم رو با آتش بکشی. کدوم خطرناکترم؟ کدوم الان نیاز دارن به تعالیم انبیا و بیشتر نیاز دارن؟ خب این کسی که میتونه تمام دنیا رو به آتش بکشه، این بیشتر نیاز است که کنترل بشه. دین اومده که اینو کنترلش بکنه. ببینید چقدر آدم باید بیچاره باشه که بیاد درباره یه دینی که اومده آدم را آدم بکنه، بیاد اینجوری قضاوت بکنه. بله بله ما میبینیم همه چی تغییر کرده، دیگه اینم تغییر بکنه. آقا چی تغییر کرده؟ همه چی کجا تغییر کرده؟ اصلا همه چی میتونه تغییر بکنه؟ همه چی اصلا میتونه تغییر بکنه؟ تازه یه تغییر در یه جایی داریم، اون یه جایی که تغییر کرده ابزار زندگی انسان از تغییر کرده. خود انسان چقدر ساخته شد؟ انسان ترقی کرد یا ابزار دستش؟ شمشیرش ترقی کرد شد بمب. اما شمر که همون شمر است، خولی که همون خولی است، فقط اسمش عوض شده، امروز شده داعش، اسمش عوض شده و الا این همون است. اون موقع شم خیلی عرق میریخت و به زحمت میتونست در یک روز یه امام حسین رو بکشد.
الان که آماده شده میگفت نفس اجدرهاست، اوکی مرده است، از غم بیالتی افسرده است.
افسرده است. الان هم که دیگه وسیله دستش دادید. الان وسیله دستش دادید، آدمش هم نتونستید بکنید.
جرم ها هم که خیلی بیشتر شده دیگه، جرم مرداری
فجایی
و
که الان
یافته و
فجایی که الان بشر امروز شاهدش است، در طول تاریخ همه پیامبران، در طول تاریخ همه پیامبران همچی اتفاقاتی نمی افتاد. با این وسعت، با این گستردگی، واقعا عجیب است. ما در یک دوره فوق‌العاده عجیبی، بعد در این دوره بگیم آقا اخلاقو بذار کنار. چرا؟ برای اینکه همه چی تغییر کرد، اینم بذاریم کنار. ببینید جناب آقای شکرانی، حد فاصل علم و وحی چیه؟ بعضی اینا رو جابجا دیدن. علم انسان آمد ابزار سازی بکند، اما وحی نیامد که ابزار سازی بکند. اصلا ابزار سازی انسان ها رو گذاشت کنار. بله، حالا یه وقتی حضرت نوح بهش دستور داده شد که وصنع الفلک، تو بیا کشتی بساز، این برای خاطر ضرورت بوده، و الا حضرت نوح کشتی ساز نبود که بیاد ابزار سازی بکنه، یک کارخانه کشتی سازی را بندازه. نه، اون برای خاطر یه واقعه، یه دستور خاص. بلا پیامبران برای این چیزا نیومدن که ابزار بشر رو قبل از این که خود بشر رو رام بکنن، ابزار دستش رو بهش بدن، هی ابزار رو بسازن. نه، پیامبران اون مسیر رو نرفتن و نمی بایست میرفتن. اول بشر باید ساخته بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه شمشیر رو گفت دست زنگی بد مست بدی، او بیشتر از همه آدم میکشد. چون شما داری شمشیرشو درست میکنی، خودشو درست بکن. این شمشیر رو کجا مصرف بکنه رو بهش بگو. ببینید، وحی آمد به ما هدف را بیاموزد. علم، علمی که میگم علم به معنای جدای از وحی، علم آمده ابزار ما رو بسازد. و اصلا کاری ندارد هدفت چیه. میگه آقا شمشیر خیلی سخته به جنگ آدم بکشی، من بهت بمب میدم. اما این شمشیر رو دست گرفتم یا این بمب رو دست گرفتم، چه کسی را بکشم، کجا مصرفش بکنم، علم به من نمیگه چه کسی، اینو دین به من میگه. پس منطقه ورود دین و علم دو منطقه است. یکی اومده ابزارسازی بکنه، یکی ابزار را ندید، گفت ابزار چیه؟ ابزار رو که خودت یه روزی میسازی. من میخوام خودتو بسازم، انسان سازی بکنم. خودن لناس. ببینید هدف قرآن چیه، هدف پیامبران چیه. خودن لناس، آدمو میخواد بسازه. ببین چی میگه. میگه الرحمن خلق الانسان علمه بیان، و همینطور ادامه داره میگه که رحمان که خدا باشه، انسان رو خلق کرد، قرآن رو بهش یاد داد. یعنی وقتی که قرآن رو بهش یاد داد، او چی شد؟ او انسان قرآنی خلق شد. او پس میخواد یک خلقت معنوی بهت ببخشد با قرآن. او نمیخواهد ابزارت رو درست بکند در حالی که در هدف گم شدی، مثل انسان امروز. البته به طور عموم داریم میگیم، ما فرد فرد رو کار نداریم، خیلی از انسانها هدایت شده هستن، راه یافته هستن. منطقه علم و وحی را اگر درست بفهمیم، میفهمیم که آقا آیا وحی آنچه را که ورود کرده قابل تغییر هست یا نیست. اصلا قابل تغییر نیست. این از اون ثوابت هست. من تا اینجا بحث رو نگه می‌دارم. یه تنفس، دوباره برمی‌گردم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید و صبورانه مباحث رو دنبال میکنید. یه مقدار خب این مطالب شاید یه مقدار سخت باشه، بحث عقلانی باشه و اینها، و با بحث‌های گذشته‌ای که یه مقدار رنگ و بوی نقل و اینها بیشتر داشت متفاوت باشه. یه میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم به مناسبت فرخنده و دلها رو روانه آستان حضرت معصومه می‌کنیم و برمی‌گردیم.
عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد، پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت، لایق امکان درست کرد. عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد. از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد. مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد. آهو که نیستیم، یقیناً کبوتریم، تولیت قبیله موسی جعفری. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره‌های قم. رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم. قم بارگاه مادر معصوم‌های ما، جاه تمام کشور ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد می دهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید گداد من برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم، ما را دخیل تا ابد این مسیر باز. تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز. خوب است پشت در بنشینیم، سائلیم، مثل همیشه یک خبر از ما بگیم. روزی ما به دست شما خانواده است، بانو بگیر لقمه نان و پنیر باز. شرمندگی مقدمه هر توسل است، پیش تو سر بلند کند سر به زیر. باز شیرین شده است زندگیم با نگاهتان، دریاچه نمک شده در این کبیر باز.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. در رابطه با رابطه علم و وحی شبهاتی مطرح شد، در رابطه با اینکه آیا قرآن 1400 سال پیش به درد جامعه امروز و جامعه مدرن میخوره یا نه، و پاسخ دادیم که ثوابت در این عالم خیلی بیشتر از متغیرات هست. جوابهای متعددی دادیم که برمیگردیم. از همه دوستانم میخوام که تکرار برنامه رو روز آینده رو ببینن، چون جواب هم متعدد بوده. جناب استاد رستم نژاد، آیا با این اوصاف که فرمودید با علم نمیشد به این قوانین وحیانی رسید؟ چون خیلی از اینها ادعا میکنن همون دستورات اخلاقی قرآن هم یک انسان خودش چون حسن و قبح فعلی رو میفهمه و خوب رو بد رو میفهمه و تمیز میتونه از بین هم بده، مگه هر کسی که الان توی عالم خوبه مگه متدینه لزومن؟ نه، میگه انسان باش، دینم انسانیته و دینم اخلاقه و این آموزه های اخلاقی رو خوبی و بدیش رو همه میفهمن. اصلا قرآن لزومی نداشت این به این آموزه های اخلاقی بخواد اشاره بکنه، خوب و بدی انسان میفهمه.
ببینید یه حدیش درست است دیگه، فالهمه ها فجوره ها و تقوا ها، قرآن خودشم اشاره کرده به نفس انسان این الهام شد، یعنی فطرتن انسان خوبی و بدی رو میفهمه. آیات متعددی هم به این مسئله اشاره داره که فهدیناه النجدین، میگه ما دو مسیر رو بهش گفتیم، یعنی این هدایت هدایت درونه، یعنی هر دو رو میفهمه، زشتی رو میفهمه زشت چیه، خوبی رو میفهمه خوبی چیه. این اجمالا وجود دارد، اما دین اولا خیلی وسیع‌تر از اینی که فطرت یک نورانیتی مثلا دارد، یه فهمی دارد، اجمالا خیلی دین وسیع‌تر از این رو داره میبینه. و ثانیاً وجدان ما ضمانت اجرایی ما نمیتونه بشه، دین ضمانت اجرایی ایجاد میکنه. این یه مقدار توضیح میخواد، من سعی میکنم که مختصرا به یک قسمتی بپردازم. ببینید قرآن وقتی که وارد میشه نمیگه که این خوبه این بده، دروغ بده راستی خوب است، این نیست، هست اما همش این نیست. ببین حضور قرآن در ارتباط با همین افعال انسان انقدر، نه میگه تو استغفار بکن بارون میاد، اینو کجا فطرت من میتونه بگه؟ اینو خدای عالم میتونه بگه. اون کسی که این عالم را خلق کرد میدونه چه رابطه‌ای بین استغفار یا تقوا با نزول برکات است، اینو هیچ وقت فطرت نمیتونه بفهمه. پس منطقه فهم فطرت یه منطقه یه چراغ قوه است، فطرت یه چراغ قوه است، وحی چی؟ خورشید عالمتاب است، فاصله انقدر زیاد است. خب فطرت من میتونه اجمالاً بفهمه که حتما مثلا یک خالقی باید باشه، یه اجمالاً، و یک مسئولیتی باید باشه، یک کسی باید باشه، یه سوال و جوابی باید باشه، اما این آدمایی که الان هستن خدا رو نمیشناسن چه مسئولیتی میپذیرن؟ اصلا میپذیرن مسئولیت رو؟ مسئولیت انسان بودن خودشون رو؟ نه نمیپذیرن. چرا؟ برای خاطر اینکه فطرته، میشه تو سرش زد. فطرت همونیست که قرآن دربارهش میگه، میگه فاذا رکب و فلفلک دعوا الله، وقتی که گرفتار دریا و موج و امواج شدن اونجا تازه یادشون میاد این چراغه خودشو یه خورده نشون میده، روشن میشه. این در این حد است. پس بنابراین این که ما خودمون میفهمیم، ما خودمون، ما الان جهان هستی رو داریم، این بشر چرا پس نتونست به صراطی مستقیم استوار، الان غلبه با کیه در عالم؟ غلبه با شیطان است و شیاطین، غلبه خیلی هم ظاهر با اوناست، دست اوناست. پس اینا خوبی بدی نداشتن، اینا آدم نبودن؟ آدم بودن. پس چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این همه تجاوزه؟ چرا این همه نادیده گرفتن حق دیگرانه؟ برای خاطر اینکه ما یک پلیس درونی به نام ایمان نداریم، فطرت داریم. فطرت چرا قوه است؟ چیزی نیست، هست، اما به شرطها و شروطها اگه تو گرفتاری بیفتد خودش رو نشون میدهد، اونم چه فطرتی باشد، اونم من روش زنگار نریخته باشم. پس ببینید وقتی که قرآن میاد میگه لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، این غیر از ندای فطرت است. این کجا و فطرت کجا؟ وقتی که میاد میگه که شما اگر امروز بزنی تو سر یتیم، فردا در نسلت یتیمی خواهد آمد که دیگران تو سرش خواهند زد، این آینده نگریست، این رابطه بین عمل امروز و عمل فرداست، این رو فطرت نمیتونه بفهمه. لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن خافو علیهم فلیتقو الله ولیقولو قولا سدیدا، یعنی امروز بزن فردا بخور، اینو هیچ وقت فطرت نمیتونه بگه، اینو وحی میتونه خبر بده. و صدها عمل داریم که رابطهش رو با اثر در روایات ما و در آیات قرآن بیان شد. صدها داریم. میگه شما امروز فرار کردید، میدونی چرا فرار کردید؟ امروز میدونی چرا فرار کردید؟ یوم التقى الجمعان، روز ملاقات، یه عده‌ای از شما فرار کردن. میگه این برای خاطر این بود که به ما کسبت ایدی کن، برای اینکه سابقا شما پرونده گناهتون پر شده بود، اون گناه امروز شما رو در یک گناه بالاتری انداخت.
قیدت که شما بود در بسیار از روایات.
خب اینو فطرت میتونه بفهمه که آقا رابطه است بین اعمال امروز من با اعمال، رابطه است بین افکار امروز، نیات امروز من با عاقبت به خیری، عاقبت به شری من، با فردای قیامت. حالا اون ورتر بریم، چه رابطه ایست بین آنچه که در اینجا داره اتفاق میفته دنیایمون که یک رحم است نسبت به فردای قیامت، چه رابطه ایست؟ شما ببینید الان جنینی که در رحم مادره بهش با داروها، با آمپول، با واکسن یک بالاخره تزریقاتی اتفاق میفته. امروز دارن این کار رو میکنن، نکنن این چه میشود در دنیا؟ فلج مثلا، هر چه در دنیا عمر بکنه با همون بیماری امتداد داره. این رحمی که الان ما هستیم، رحم دنیا، نسبت به آخرت هم همین است. امروز من باید چه دریافت بکنم از معنویات تا فردای قیامت من تو تاریکی و ظلمات نیفتم؟ این رابطه رو فطرت میتونه بگه. یه آدم تو این عالم بیار، 7 میلیارد آدم هم. یکی بیاد بگه که من میفهمم، من میبینم، هیچ کس نمیبینه، هیچ کس خبر ندارد، چون هر کی رفت بر نگشت. پس بنابراین چه رابطه ایست اعمال امروز من با فردای من؟ پس اولا منطقه رو باید ببینیم، ثانیاً این که ببینید چرا قرآن این همه مخالفت میکنه با شرک. آخه خدای به این عظمت، بذار حالا این آدم سنگو بپرس، واقعا به جمال کبریایی و خداوند گردی می نشیند؟ هیچ وقت سوال کردیم از خودمون چرا این همه قرآن رو این مسئله تأکید داره، رو شرک؟ برای خاطر اینکه شرک به خاطر این نیست که خدا خیلی بدش میاد، شریک برای من قائل شدن خیلی به من برخورد، به این نیست. شما وقتی که یک سنگ را خدای خودت قرار دادی، این رو هم میدونی که این سنگ نه چشم داره، نه گوش داره، نه میبینه، نه ازت سوال خواهد کرد، هیچی به هیچی. پس ضمانت اجرایی خودت رو داری از دست میدی، در واقع خودت رو میخوایی راحت بکنی برای گناه. ببینید اینی که قرآن این همه روی شرک، توحید، اصرار، اصرار، برای اینکه میخواد بگه آقا شما بعد از اینکه خدا پرست شدی زامن اجرایی در وجود خودت ایجاد کردی. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی گفتی خدا یعنی ناظره، یعنی بصیره، یعنی خبیره، یعنی فردا از من سوال میکنه، یعنی روز قیامت داره، یعنی خدای عادل از من میپرسه، اینجاست که ترمزها شروع میشه. پس بنابراین فطرت نمیتونه برای من ترمز باشه، فطرت نمیتونه من رو متعادل بکنه، فطرت نمیتونه ضمانت اجرایی برای من بیاره. برای من اونی ضمانت اجرایی میاره که وحی داره به من میگه، ایمان، ایمان به، در واقع ایمان به خدا، ایمان به مسئولیت خودمون هست. یعنی من مسئولیت پذیرم، یعنی من کنترل دارم خودمو، یعنی من یک کسی رو میشناسم که او یک روزی از من سوال خواهد کرد چه کردی، چرا این کار رو کردی، چرا این فکر رو کردی، چرا این راه رو رفتی. پس ایمان برای اینه. علم میتواند جای این رو بگیرد، آقای شکرانی من حالا ازت سوال میکنم، شما از من سوال کردی، آیا با علم نمیشه؟ من میگم آیا میشه؟ نمیشه.
برای همین قرآن در آیه 116 سوره نساء میفرماید و من یشرک بالله فقط زل زلالم بعیدا.
بله دیگه، چون مسئولیت درونی رو از خودش
سد کرده. زلالت بعید اصلا یه چیزی دیگه.
بله دیگه، چون همه چی رو از خودش دور کرده، یعنی هیچ کس از من دیگه سوال نمی کنه. من یک موجود رها هستم. شرک یعنی این. شرک به انسان میگه تو هیچ بالا سر نداری، هیچ کس تو رو نمی بینه، آزاد علی الاطلاق هستی. اینی که روی شرک و الا به جمال کبریای خداوند گردی ننشست و نخواهد نشست. انسان را میخواد به خط بکنه، بگه تو انسان متعالی اگر رها بشی یک موجود وحشی مثل داعشی میشی. میخواد جلوشو بگیر که نباید این بشی. چرا؟ برای اینکه این شدی از هر درنده‌ای درنده تری، چون دیگه رحمی نمیماند. انسان بیرحمترین حیوان این عالم است اگر دین نداشته باشد. اونایی که یه خورده انسانیت دارن، برای اینکه فطرتشون همچنان یک کمی بیدار است، لازم نیست حتما دین اسلام باشه. بله، خدا بعد از اینکه پیامبر اسلام رو آورد، دیگه بعد از این از دین دیگر نمیپذیرد. این درست است. اما برای این اثر، من الان دارم برای این اثر، برای این اثر، همین که من یه خدای قائل باشم، بالای سر یک سوال کننده ای را بپذیرم که از من سوال، یعنی من شدم مسئول. هر دینی بخواد منو مسئول بکنه،
بهش و جهنمی که معمولا ادیان ابراهیمی درش مشترک
هستن. بله، یعنی اینی که من دارم میگم، اینی که در ارتباط با این اثر، لازم نیست این اثر را فقط منحصرش بکنیم در دین اسلام. نه، دین یهودیت هم همین اثر را داره اگر معتقد باشه.
لیسو سوا من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آنا اللیل وهم یسجدون.
درست است. یعنی این اثر مال دینه، این اثر مال وحیه. میخواد وحی حضرت موسی باشه، حضرت عیسی باشه، پیامبران دیگر باشه، در هر حال اثر خودش رو میگذاره. اما بعد از اینکه شرایط تکمیل شد و شریعت اسلام اومد، دیگه ان الدین عند الله الاسلام، دیگه چیز دیگر رو خدا نمیپذیره، برای اینکه اون دینهای دیگر رو خودش فرمود که بذارید کنار. خب پس بنابر این علم نمیتواند جای وحی رو بگیرد، اصلا علم ادعام ندارد. چرا؟ برای اینکه علم ماورای ماده رو اصلا نمیتواند ببیند. وحی در ماورای ماده، از ماورای ماده به سوی ماورای ماده، معاد داره حرف میزنه و ارتباط انسان را به هم قبلش و هم بعدش، امروزش و فرداش داره پیوند میده. این کار رو علم نمیتونه. علم در ابزار مادی فقط میتونه حرف بزنه.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه رو میبینیم و از طریق پلهای ارتباطی مختلف، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که آدرسش رو دوستانم در اتاق فرمان برای شما زیر نویس میکنن، پذیرای سوالات شما و تماس‌های شما هستیم تا در برنامه زنده پرسمان قرآنی حضور پیدا کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. یه میان برنامه کوتاه رو می‌بینیم و با هم برمیگردیم.
وصف او را نتوان گفت به صد منظومه، گفته معصوم به او فاطمه معصومه. آفتابی که به سر چادری از شب دارد، جلوه فاطمی و هیبت زینب دارد. آفتابی است که اعجاز فراوان با اوست، باد سرمست شده، عطر خراسان با اوست، ذوالفقار سخنش تیغ به کف می آید، از نخ چادر او بوی نجف می آید.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اولین تماس اگر اشتباه نکنم آقا مسعود از فسا. حاج مسعود آقا سلام علیکم و رحمت الله، تبریک بهتون میگم، بروز روز ورود حضرت معصومه به قم رو در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سلام شکرانی.
سلامت
هم سلام بر شما، هم سلام دیهد و حضرت استاد دکتر رستم نژاد.
خواهش بکنم. بعد هم
تبریک میگم خدمتون یعیان را، هم خدمت شما هم خدمت استاد.
در خدمت
خیلی تشکر فراوان میکنم از برنامه بسیار خوب و عظیم شما که چقدر واقعا استفاده کردیم. بنده بعد از 6 ماه این تلویزیونمون خراب بود، ببخشید ما تماس نداشتیم. سوالمون استاد خیلی مونده. حالا من 2 سوال بیشتر سوال نمی کنم. یه روگی هم بگم راجع به این کلیپ هایی که پخش شد، عرض کنم به خدمت شما، همونطوری که استاد فرمودن بنده دست بست میدم و بالاخره خیلی استفاده کردیم. اما این برای آقایونی که اینها رو چیزا در این کلیپ ها شماها میندازن، اینها همش به خاطر اینکه غرق در مادیات آلوده شدن متاسفانه در یک سری چیزهای غلط. حالا همونطوری که استاد فرمودند، ببینید اصلا ما در مدرسه به بچه ها میگفتیم دین، خصوصا دین مبین اسلام که پیامبر گرامی اسلام آورد، این کارخانه انسانسازی یا آدمیتسازی یا انسانیتسازی است. نه همینطور که استاد گفتن این از کنم کارخانه ابزارسازیه، نه خیر، اینا اشتباه میکنن. پیامبر اسلام فرمودند اینی بوست و لعتم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که مکرمتهای انسانی و اخلاقی رو به جامعه بگم. و خلاصه این باید، نمیدونم اینها عقلشون کجا رفته، از کجا تغذیه شدن. اما سوالات من جناب شکرانی ببخشید، سوال اول بنده راجع به آیه دوم از سوره مبارکه توبه هست، از اون آیه که فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن من الله و الی آخر جالاتون بخمید چه. این سوال من اونجا هسته دیگه که رو ان الله در این امن المشرکین و رسول، این میخوام بگم حالا ما خدای نکرده نمیخوام از قرآن ایراد بگیریم، هر چی در قرآن اومده درست آمده، ولی چرا استاد اینجا ان الله و رسوله مثلا در این امن المشرکین نیامده؟ این سوال اول منده بود. سوال دوم راجع به آیه 6 سوره مبارکه زمر، از کنم در اونجا اشاره شده خلقکم من نفس واحده الی آخر، اون قسمتی که میگه از کنم خدمت شما خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، این ظلمات ثلاث میخواستم استاد توضیح بدم، چون واقعا این یک نکته بسیار جالب علمی که ازام ساست سالسی پیامبر اسلام در این قرآن آورده. حالا پزشکان رسیدن بهش که سه پرده تاریک روی اون جنین قرار میگیره که از کنم تمام این چیزهایی که در خورشید هست، اون اشعه هایی که برای جنین ضرر داره، اینها وارد جنین نشه. خیلی ببخشید من مزاحم شدم، از شما التماس دعا دارم، خدا یار و
نگهدارتون. ممنون از شما آقا مسعود از سوسا. دوستان تماس های بعد رو هم برای بنده بفرستن نامشون رو، ممنون میشم. یه پیامک هم داریم که ابتدا جناب استاد رستم جدا اگر همین
بله جواب بفرمایید
ممنون میشیم. جناب آقای روشنپور از تهران در مورد آیات قرآنی در مورد ذوالقرنین قدری توضیح بفرمایید و اینکه علامه مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی کوروش را ذوالقرنین میدانند صحت دارد یا خیر؟ در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای حاج مسعود از فسا و همینطور جناب آقای
روشنپور از تهران.
بله آقای روشنپور از تهران، عرض کنم که در ارتباط با اون آیه مربوط به سوره توبه و عظام
من الله و
من الله بله دوستان بیارن سریع آیه رو،
عظام من الله و رسوله الی الناس یوم خب. الحج الاکبر.
بله بله، اینجا سوال جناب حاج مسعود این بود که ان الله بریئون، اینجا چرا نفرمود که ان الله
و رسوله
و رسوله بریئون من المشرکین، جمله رو نسبت به خدا تمام کرد، بعد و رسوله رو عطف کرد به الله، البته به محل الله ده. عطف شد چون
به انه، چون اگر بخواستید بله.
به لفظش که عطف ده. نشد. خب چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید قرآن یک کتاب فصیح هست و بلیغ و از فرمول های فصاحت فراوان استفاده می کنه. یکی از فرمول‌های فصاحت این است من تطبیقش رو بذارید از یه آیه دیگه داشته باشم، بعد بیام اینجا تطبیق بکنم. در ارتباط با ساختن خانه کعبه قرآن ببین چجوری میگه،
زیفا ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل
و اسماعیل، یعنی میاد دوستان آیه رو بیارن و اذ یرفع ابراهیم، نه این آیه که الان دارم میخونم، القواعد رو بزنید براتون میاره سری، و اذ یرفع ابراهیم القواعد،
ابتدای صفحه 20 عثمان تاهایی دوستان بیارن،
بله سوره بقره،
سوره بقره،
سوره بقره هست. و اذ یرفع ابراهیم، یعنی ببینید میگه زمانی که ابراهیم داشت بالا یا میچید قواعد و اون قوائم بیت رو، یعنی کعبه رو، منظور کعبه است، داشت این رو میچید، بعد جمله رو راجع به ابراهیم تمام میکنه، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، بعد میگه و اسماعیلو، و این اسماعیلو کجا باید میرفت؟ باید میرفت کنار و ابراهیم، یعنی اینطوری میشد و اذ یرفع ابراهیم و اسماعیلو القواعد من البیت، و اسماعیل رو جدا کرد، یعنی اول جمله رو کامل کرد، فاعل مفعول همه چی رو آورد تمام کرد، بعد عطف کرد، این عطف مع الفصل بهش میگن، یعنی با فاصله، جمله اول تمام شد بعد عطف شد. چرا این کار رو میکنن؟ برای خاطر این میخواد بگه یکی اصلیه یکی فرعیه،
محوریت،
میخواد محوریت رو برسونه، میخواد بگه که اینجا نقش ابراهیم بنا بوده، نقش اسماعیل هم شاگرد بنا بوده. میخواد اینو بگه با یه تقدیم و تأخیر در عطف این مسئله رو میرسونه، یعنی همین خودش پیام داره. حال برگردیم به اون آیه دوی سوره توبه، اونجا چی گفت؟ اونجا هم به همین صورت راجب براءت خدا که میرسد،
چون پیامبر رحمت للعالمین است، ذاتش
نه از این جهت، نه اصلا از این جهت، نه اصلا از این جهت، از این جهت که اصل براءت پیامبر از جانب خدا داره ناشی میشه، یعنی خدا چون براءت جست و بیزاری جست از اونا، طبعا پیامبرم این کار رو خواهد کرد. یه بار دیگه این آیه رو بیارن، و اذان من الله، این آیه دوی سوره توبه که اونجا دارد که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، در واقع براءت اصلی و محوری مال خود خداست، و رسوله تبعا لله است، عطف به او شده با فاصله، یعنی اول راجع به خداوند کلام رو تمام کرد، بعدن آمد و رسوله رو عطف کرد، یعنی میخواد بگه تمامش مال خداست، همونطور که جمله رو تمام میکنه، محور خود خداست و رسوله عد. این نکته اول راجع به مسئله اول. راجع به مسئله دوم،
آیه ششم سوره زمر رو در مورد ظلمات سر،
بله این مطلبی که ایشون فرمودن، خب یکی از تفاسیر همین است که در واقع این آیه خلقکم، دوستان این آیه شیش سوره زمر رو بیارن، خلقکم من نفس واحده، این خلقکم مخاطبش هم زن هست هم مرد، یعنی شما به معنای ایها الانسان، ایها الناس، شما رو خدا خلق کرد از نفس واحده، از یه نفس، ثم جعل منها زوجها، از اون نفس واحده زوجش را قرار داد، همسر اون نفس را قرار داد. خوب انات بکنید، منها برمیگردد به اون نفس، چون نفس مؤنثه، به خاطر این واحده با تای تأنیث اومده، خود این لفظ مؤنثه، زن و مرد نداره، مؤنث مجازی است. عنایت بفرمایید، ثم جعل منها، این ضمیر برمیگرده به همون نفس، از اون نفس زوجش را قرار داد، یعنی اینجا کار نداره زن یا مرد، هر کدام نسبت به یک دیگه زوج هستن، عنایت بفرمایید، هر کدام نسبت به دیگری زوجه، و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواجن. حالا این درباره عرض کنم که انعام یعنی چارپایان، برای شما از چارپایان هشت زوج را قرار داد، نازل کرد، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، خیلی این عبارت معنا داره، میگه این اصلا خلقت بعد خلقت است در شکم مادر، خداوند شما را در شکمهای مادرانتون خلق کرد، یک یخلقکم داره یا خلق میکند، خلقن من بعد خلقین، مثل اینکه هر مرحله یک خلقت جدید است. کما اینکه در آیاتی که خلقنا المزقه، خلقنا العلقه، در یک آیه نزدیک 5 بار میگه خلقنا، 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 با اینکه یه آدمو داره خلق میکنه. یعنی هر مرحله‌ای مثل اینکه یک خلقت جدید و لباس جدید درش هست. اینجاست که میگه که فی ظلمات ثلاث، در سه پرده. این سه پرده از اون چیزهاییست که مفسران را شگفت زده کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه الان میفهمن که در بطون مادر این پرده های ثلاث وجود دارد، اما اون موقع این وسائل و ابزار نبود. در هر حال این اونهایی که اهلیت این معنا رو دارن و رو این مسائل کار کردن میگن که این اشاره به یک مسئله علمی هست، گرچه که مطالب دیگه هم در اینجا هست. یعنی برخی از مفسران ما هم در اینجا ورود کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه قدما که این مسائل رو به این معنا نداشتن در تفاسیر خودشون. رضا از نظر روایی، روایی که میگم روایاتی که صحابه مثلا تابعین، نه روایت از معصوم، عبارات دیگه ای هم در اینجا داره، مطالب دیگه ای هم هست، اما این مطلبی که اشاره کردن از مطالبی است که جدیدی ها بیشتر براشون جالب تر است و جای توجه بیشتر
ما داره. یه تماس منتظر هستن، این رو بشنویم بعد بریم سراغ ادامه پاسخ به سوالات ما.
اشکال نداره اگه تماسی پشت
تماس بعدی آقا محمد از اصفهان. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. تبریک میگم خدمتتون سابقه بود حضرت معصوم.
سلام
علیکم. آقای محمدی از اصفهان ببخشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدمت آقای شکرانی و آقای حسین نژاد.
سلام. سلام علیکم.
آقای حسین نژاد، من در مورد یه آیه 34 سوره بقره یه سوالی برام مطرح شد، می‌خواستم از حضورتون بپرسم. و از قلنا الملائکه تسجدوا للعالم فسجدوا الا ابلیس ابا استکبر و کان من الکافرین. اینو می‌خواستم در مورد این آیه مبارکه سوره لطف بفرمایید بگید که انسان نسبت به فرشتگان چه برتری داره که خداوند فرموده انسان سجده کنند ملائکه. و با توجه به اینکه شیطان استکبار کرد و سجده نکرد، یه مسئله برام قامده که خداوند در قرآن می‌فرماید و عصا آدم و ربه و غوا، خود انسان هم به اصطلاح تمرد کرد از دستور خداوند و شیطان هم تمرد کردن، هر دو نفر تمرد کردن. میخواستم ببینم چطور شد خداوند توبه حضرت آدم رو پذیرو ولی شیطان رو اصلا فرصت توبه بهش نداد. حالا به اصطلاح ما اینجوری برداشت میخواییم بکنیم، ببینیم علتش چی بوده. و یک مثلا هم یه روز شما توی برنامه‌تون فرمودید که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا علیکم بحفیظ. اینا منطبقش کردید با امام زمان. من هرچی این آیه رو وارسی کردم دیدم که اصلا منطبق نمیشه. هر کارش کردم مثلا در مورد شعبه و مسائل دیگه. میخواستم در مورد این توضیح بدید چجوری این آیه رو شما منطبقش میکنید با امام زمان و چجوری. چون یه بار فرموده بودید که من خودم شنیدم ازتون، فرمودید که خدایی که برای دوریال پور رو نمیدونم این مسائل این مسئله رو فرموده، چجوری میاد از به قول معروف از این مسئله بگذره از امام زمان. برای من کاملا جا نیفتاد اصلا. هرچی فکر کردم به آیه هم خیلی مراجعه کردم، برای من پذیرفته نشد که اینا شما منطبقش کردید به این آیه. اینا میخواستم لطف کنید توضیح بدید. و اون قول نال الملائکه سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا استکبر و کان من الکافرین، اینم لطف کنید ببینیم چه ویژگی داره انسان که نسبت به ملائکه خداوند فرموده برتری داشته، چیزی داشته که فرموده به این سجده کنید، چه ویژگی های انسان داره. اینا ازتون خواهش میکنم لطف کنید برای من توضیح بدید. و من از تلویزیون گوش میکنم و از شما هم تشکر میکنم. لطف کنید مسئله رو برام روشن کنید. خیلی ممنون. خداحافظ.
ببینید که برنامه پرسمان قرآنی رو با دقت می‌بینید و آیات دیگر رو هم مراجعه می‌کنید، بالاخره اون چیزهایی که به ذهنتون یه تضادی میرسه و اینها رو مطرح می‌کنید در برنامه.
بله جناب. بله من داشتم بحث جناب آقای مسعودی رو از
آقای مسعود از فساد
رو داشتم می‌گفتم. تکمیلش بکنم. چشم خدمت همه بزرگوارانی که سوال کردن هستیم. ببینید در دعای عرفه امام حسین علیه السلام این آیه تفسیر شد، یعنی این ظلمات ثلاث تفسیر شد. لسان لسان دعا هست، اینم جای توجه و در واقع دقت فراوان داره که دعاهایی که از معصومین رسیده گاهی متن دعا خودش تفسیر آیه قرآن است. ببینید من دعا را آوردم، امام حسین خطاب میکنه در دعای عرفه‌ای که در عرفات خونده میشه، روزهای عرفه خونده میشه، به خدا میگه که وابتدعت خلقی، یعنی ابتدا کردی خلق من رو، من منی یمنا، از یک منی که ریخته شده و ریخته میشود، ثم اسکنتنی، سپس مرا اسکان دادی، محل دادی، فی ظلمات ثلاث، در ظلمات ثلاث. بعد میاد بیان میکنه، میگه بین لحم و جلد و دم، بین این ظلمات ثلاث رو اینجوری معنا میکنه، بین گوشت، لحم و پوست و خون، یعنی این سه پرده. این تفسیر است، نوعی تفسیر از همین است که در روایت در واقع امام حسین در دعای عرفه هست و مطالب دیگه هم هست. حالا به همین اندازه اکتفا کردم. اصل مطلب درسته. راجع به ذوالقرنین که فقط در یک جا در قرآن اومده، در سوره عرض کنم کهف، در اونجا یسالونک عن ذوالقرنین. ببینید آنچه که قرآن میگه درباره ذوالقرنین، یک آدم موحدی است، خداشناس است. خیلی جالب است اینایی که حالا میگن کوروش، او را خودشون کسانی هستن که خیلی خدا و اینا رو مثلی که بعضیاشون البته اینطوری هستن، بعضیاشون خیلی قبول ندارن، اما قرآن درباره ذوالقرنینی که داره صحبت میکنه، حالا کوروش باشه یا نباشه که میرسن بهش، او یه آدم موحدی است، یه آدمی است، حتی یک انسان عادلی هم هست، قدرتمند هم هست، یعنی دارای سلطنت هست، قدرت هست و آدم عدل گستری هم هست. جالب از صفاتی را که قرآن تقریبا تو اون مزامین داره بهش نسبت میده، یک آدم خیری هم هست، یعنی دست ناتوانا رو میگیره. حتی اونا بهش گفتن که ما پولی چیزی بهت میدیم، گفت که نه من این کارم لازم ندارم، من خدایی که به من داده خیلی بهترم. مثلا یعنی یک انسان خداشناس، یک انسان عدل گستر، دنبال در واقع اون صد است که اون صد میخواد جلوگیری بکنه از ظلم ظالمان، معلومه که حمایتگر مظلوم است و نسبت به رعیتش هم حالت رحم و مروت داره، یعنی اگر پادشاه باشه یک پادشاه خوب و پادشاهی است که قرآن تعریفش کرده. اما اینکه آیا این کوروش هست یا نیست در بین مفسران اختلاف است. آیت الله معرفت، آیت الله علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان احتمال دادن، برخی حالا با احتمال قوی تر ترجیح دادن که این احتمالا همون کوروشی باشه که پادشاه مثلا هخامنشیان بوده در ایران، اما این ربطی به این کوروش پرستان نداره که اینا میخوان خدا را بذارن کنار و به جایش، اگر اون باشد قرآن اونی که داره میگه یک پادشاه خداشناسیست، عدل گستریست و این احتمالم هست. بعضی از مفسرانم، از این بزرگانم این احتمال را خالی ندیدن از قوت، بلکه گفتن که ممکنه چنین باشه. این هم راجبه
بحث، چون ما فرصت هم کم داریم، اول این بحث بقیت الله را چون دو برنامه مطرح کردیم، ایشون یه اشکالی کردن، اونو اگر توضیح بدیم.
ببینید بقیت الله، بقیت الله خیر لکم، این آیه بله در ارتباط با شعیب هست. شعیب درباره قوم خودش میگه که شما انصاف داشته باشید در بازار، همون کسب و کاری که حلال هست رو دنبالش باشین، اون حلالش بقیت الله حساب میشه. بعد میگه این بهتره برای شما، این موندگارتره، این خیر و برکتش بیشتره. بقیت الله چرا بهش میگن؟ چه ربطی داره؟ میگه برای خاطر اینکه به امر خداست. چیزی که به امر خدا باشه منسوبی به خدا میشه. همه چیز این عالم اینجوریست. مثلا وقتی که بحث مکه میشه میشه بیت الله، بحث روز که میشه میشه ایام الله. یعنی هر چی که به نوعی یادآور خدا و یک حرکتی در اون روز، در اون مکان، در اون جا، در اون مثلا راجب شخص، این نسبت داده میشه به خدا. پولی که به امر خدا در بیاره بازاری، خدا بهش میگه بقیت الله است. میگه این بقیت الله، باقی مونده ای که به امر خدا دستت اومده، این برات خیر است. ما به قیاس اولویت، ببینید این نکته علمیش اینجاست، میگه وقتی که هر چیزی به خدا منسوب باشه نسبت داده میشه به خدا، خب ذریه پیغمبر باشه، منسوب از طرف خدا باشه به امامت، آخرین خلف تمام انبیا و اولیای الهی باشه، آخرین ذخیره خدا باشه برای نجات بشر، اینو باید چه گفت؟ اگه یه پول مختصر یک بازاری در یک روز درآمد که با حکم خدا کسب شد، خدا بهش نسبت بقیت الله داد، اونی که فرزند پیغمبرشه، اونی که امامت بهش داده، اونی که این همه علم بهش داده، اونی که عصمت بهش داده، اونی که برای نجات بشر او رو ذخیره کرده، او چقدر نسبت به خدا دارد؟ اینو بهش میگن قیاس اولویت. قیاس اولویت مثالم زدم در اون جلسه، عرض کردم که ببینید قرآن میاد چی میگه. میگه لا تقل لهما اف، به پدر و مادرت اف نگو. وقتی که میگه به پدر و مادرت اف نگو، یعنی فوش حتما نده. اینو بهش میگن قیاس اولویت، یعنی یه چیزی کمتر رو میگه که تو خود حدیث مفصل بخوانی از اون مجمل. وقتی که میگه یه پول بازاری که در میاد از طریق حلال، این میشه بقیت الله، پس امام زمان که به طریق اولا بقیت الله است. این از این باب است و این در روایات ما هم هست، از همین باب است. نه اینکه این آیه در ارتباط با امام زمان است، نه، ما اینو از این آیه در واقع میاریم، با قیاس اولویت به امام زمان اطلاق میکنیم. اینم نکته ای بود که کفایت میکنه، چون بحث مفصلشو کردیم. اونم میخوام جواب بدم. ببینید شیطانم تمرد کرد، آدم هم خطا کرد. درباره آدم نمیشه گفت تمرد. تمرد یعنی سرپیچی از روی عمد. آدم میگه فنسیه، فراموش کرد، نه اینکه تعمد داشت، نه، فراموش کرد، چون قسم خورده بود، طرف قسمش داده بود و او هم فراموش کرد. واقعا خود قرآن میگه بله، بعد میگه فنسیه ولم نجد له عظما، آدم فراموش کرد. اینو بهش تمرد نمیگن، ولی خطا کرد.
بحث اسیان رو آورده که میگه واسه آدم ربه فقط،
اونم یک مطلبی داره، اونم یه مطلبی داره که اسیان از امر مولوی نیست، اسیان از امر ارشادی است. یعنی واژه اسیان به معنای تمرد باز در اینجا نیست،
مثل ذنب که به اون معنا،
بله بله، گاهی به اون معنا میاد. اینو میخوام بگم، ببینید هم شیطان تمرد کرد، هم انسان خطا کرد، اما اونی که کار شیطان را خراب کرد، اون تمردش نبود، بلکه چی بوده؟ اون اظهارات بعد از تمردش بوده. یعنی چی؟ یعنی اومده به خدا گفته است که خدایا تو اصلا حق نداشتی چنین کاری بکنی.
ابا وستک برم.
بله، یعنی تو اصلا میگه حق نداشتی به من دستور بدی، تو اصلا اشتباه کردی. بعد به خدا نسبت اغوا میده، میگه تو فریبم دادی.
فبما اغویتنی لا.
بله بله، ایناست که شیطان را رانده کرده، نه اون یک دونه سجده نکردن. اگر واقعا شیطان هم توبه میکرد بر اساس روایات، شیطان هم پذیرفته میشد، اما او نه تنها توبه نکرد، بلکه در مقابل خدا گفت که خدایا تو اشتباه کردی، بلکه گفت تو اغوا کردی. فبما اغویتنی، حالا که اغوام کردی منم میرم جلوی. در حالی که آدم چی گفت؟ آدم گفت که ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اولین حرفی که آدم زد اینو گفت، گفت خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.
خیلی ممنون از شما جناب استاد رستم نجات، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. از بینندگان عزیزی که فرصت نشد در خدمتشون باشیم عذرخواهی میکنیم. دوستانی که پیامک فرستادن، بنده این پیامک ها رو یادداشت کردم. جناب آقای عزت الله درویشی از هرمزگان شهر رودان سوالی پرسید، سوالتون هفته آینده پاسخ داده میشه و دوستان دیگری که تماس گرفتن انشالله که زودتر تماس بگیرن تا در اون نوبت در واقع قرار بگیرن و سوالشون اول پرسیده بشه تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.